حالا ببینید راجع به رفتار اروپایی یا کلن کشورهای اروپایی و آمریکا، خب دنبال سلطه‌جویی بیشتر هستند بر کشورها و طبیعتا از فرصتها استفاده میکنند و شرایط وقتی برجام به نتیجه نرسید، حالا به هر دلیلی، حالا به نظر من که بخشش دولت خودمون مسئولش بود، بخشش هم زیاده خواهی های آمریکا و اروپایی ها، ولی به هر شکل اون متنی که آقای بورل اعلام کرد که خواسته های ایران منطقیه، ولی بعدش آمریکایی ها دبه در آوردن و حالا به هر دلیلی اون حرف بورل رو قبول نکردن و اشکالات جدید مطرح کردن و خواسته های جدید به بن‌بست رسید. وقتی در بن‌بست قرار گرفت عملا مذاکرات بعد از دوحه قطر، خب به نظر می رسید که طرف اروپایی رفت به سراغ اینکه علاوه بر پرونده سازی هسته‌ای، روی پرونده سازی جدید بحث حقوق بشر کار بکنه
با توجه به تحولات داخلی رو.
بله، پرونده سازی حقوق بشر هم خیلی مؤثرتر از پرونده سازی هسته‌ای هست، به دلیل اینکه در سطح افکار عمومی دنیا موضوع هسته‌ای به هر حال یک نوع سلطه‌جویی غرب هست و اینکه میخواد محدود بکنه کشورها رو، ولی تو زمینه حقوق بشر برخلاف اونچه که ما حقوق بشر رو یه موضوع بومی میدونیم و در داخل ایران بحث حقوق بشر اسلامی رو مطرح میکنیم، در سطح بین المللی اکثر کشورهای دنیا حقوق بشر یه موضوع بین المللی میدونن و یک سری ارزش های انسانی رو قائل هستن که تو اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و قائلن به این که به هر حال از این ابزار میشه استفاده کرد برای فشار آوردن روی کشورهایی که قبول ندارن این مجموعه رو، یا حالا بخشش رو قبول دارن بخشش رو قبول ندارن. از آبان ماه هم که این موضوع تظاهرات و ناآرامی ها در ایران مزید بر علت شد، یعنی اون موضوع دیگه سوژه خوبی پیدا کردن، شروع کردن بر اساس اون کار کردن و فشار آوردن رو ایران.
بحث اعدام هم که بود
که عرض کردم، چون در سطح بین المللی هم افکار عمومی حتی اون مخالفان سیاست های هسته‌ای زورگویانه آمریکا علیه ایران در موضوع حقوق بشر با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها همسو شدن و فشار بیشتری رو متوجه ایران کردن. در حال میخوام بگم که خب الان ما دو تا پرونده رو به موازات هم داریم، یکی بحث پرونده سازی هسته‌ای و یکی هم پرونده سازی در زمینه مسائل حقوق بشر. برای مقابله با این دو جریان ما راه حلی جز رجوع به مردم و متکی شدن به مردم نداریم، یعنی نه روسیه نه چین نه هند نه هیچ قدرت دیگه ای نمیتونه از ایران در برابر این تهاجم هایی که علیه ایران هست دفاع کنه. مردم باید پای صحنه باشن، حکومتی که متکی به مردمش باشه قدرت خارجی نمیتونن اونو از پای در بیارن. بنابراین ما باید یه فکری بکنیم که در داخل به نوعی آشتی ملی، وحدت ملی، همبستگی، حالا هر چی اسمشو میذاریم، مجددا به وجود بیاد تا ما بتونیم جلوگیری کنیم از به اصطلاح این نوع تهاجم و این نوع زورگویی و این نوع سلطه‌جویی که علیه ایران وجود داره. حالا در این طرف ماجرا،
حالا ببخشید وسط صحبتتون، اروپایی این کار تو کجا میخوام بشه؟ آیا به دنبال ایجاد یک اجماع جهانی هست؟ چون آمریکا ما میبینیم خیلی تو این قضایه الان کشیده کنار، اروپا داره محوریت.
نه کشیده که شما اینطور،
حالا شاید نه، من میخوام بگم نه من نمیخوام
آمریکایی ها محکم باشه دارن حمایت میکنن از این جریان.
آره درسته،
در نقش دست آمریکایی ها.
درسته نه میگم بعد رسانه
شما الان بله جریان آقای اکبری مگه آمریکایی ها محکوم نکردن؟
بله
اگه اطلاعی رسمی صادر نکردن، یعنی کنار نکشیدن، آمریکایی ها پشت این داستانن.
بله.
ببینید ما یک زمانی بود سیاست هایی که اتخاذ کردیم بین آمریکا و اروپا عملا جدایی ایجاد کرد، چون ترامپ سیاست هایش یه طوری بود که اروپایی ها اینو نپذیرفتن، حتی تو شورای امنیت به قدنامه که ترامپ داد رأی ممتنع دادن و در انزوای کامل آمریکا قرار گرفت. ولی متاسفانه در بعد از که اومد آقای بایدن، عملا دو طرف آتلانتیس یا بگیم اروپا و آمریکا به هم نزدیک شدن و سیاست ما عملا به این نزدیک شدن کمک کرد.
بله.
هم یک سیاستی که اصرار داشتیم به افزایش توان هسته‌ای بدون اینکه به توان اقتصادی توجه کنیم، چون اینا مکمل همن، ما به تنهایی صرف توان هسته‌ای نمیتونه مشکلات ما رو حل کنه، ما باید توان اقتصادیمون رو بالا ببریم. توان اقتصادی هم در سایه تولید ملیه، در سایه انجام اصلاحات لازم بر اقتصاد کشور هست. خب ما اینا رو رها کردیم، خب هر فکر میکردیم که ما میتوانیم با افزایش توان هسته‌ای از یک طرف و جنگی که روسیه در اوکراین به وجود آورد کمک کنه به اینکه غرب رو به تجدید نظر وادار کنه، چون با بحران انرژی، با بحران مواد غذایی روبرو شده.
بله.
ولی در عمل شما دیدید که اتفاقا سیاست نزدیک شدن ما به روسیه اونا رو متحدتر کرد، به خصوص درگیر کردن ما به مسئله اوکراین و موضوعات دیگه. میخوام بگم توجه داشته باشیم که امروز ما هیچ زمان دیگه اینقدر آمریکا و اروپا به هم نزدیک نبودن در ضدیت با ایران.
بله.
و خب ما وقتی یه همچین صحنه ایجاد شده، به جایی که هی امیدی به تحولات بازار انرژی داشته باشی یا به امیدی به روسیه و چین داشته باشی، ما نگاه به مردم داخل خودمون باید بکنیم. یعنی از یه طرف اصلاحات اقتصادی انجام بدیم که وضعیت زندگی مردم بهبود پیدا کنه، و از طرف دیگه هم بیایم اصلاحات سیاسی انجام بدیم تا اون وحدت ملی، آشتی ملی یا هر چیز دیگه که لازمه انجام بشه. این مسئله بدون اتکای به مردم حل شدنی نیست اصلا.
بله.
و سیاست داخلی ما هم ادامهش در سیاست خارجی مونه. یعنی وقتی که نخست وزیر عراق خودش اجازه میده خلیج فارس که هویت ایرانی هست میدونه این موضوع رو، بیاد بگه خلیج عربی، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یک، میخواد خودش رو جدا از ایران نشون بده، دو اینکه میخواد بگه من تو حوزه عربی هستم. خب یکی نیست به این مرد بگه که خب آقا اگر کسی اومد گفت اون دریای عرب که یه خود پایین تر از خلیج فارس در سواحل عمان هست، اونجا کسی میتونه اون دریای عرب رو بیاد بگه دریای فارس که تو میای امروز خلیج فارس رو که تو تمام اسناد بین المللی بوده، تو تاریخ بوده، شما میاد به صلاح میگی خلیج عربی؟ خب یعنی میخواد بگم چرا به خودش اجازه میده؟ به خاطر اینکه این فشار بین المللی رو میبینه، به خاطر اینکه این ناآرامی های داخلی رو میبینه. اگر اینا رو نمیدید، اونا هرگز به خودشون اجازه نمیدادن یه همچین موضع گیری کنن. در موضع گیری رئیس جمهور کره هم به نظر من همینه. یعنی اونها یک چهره منفی از ایران ساختن، یعنی یک تصویرسازی منفی از ایران انجام شده که او میاد ایران رو با کره شمالی مخالف مقایسه میکنه، میگه همونطور که کره شمالی دشمن
کره
جنوبیه، ایران هم دشمن
امارات.
داره برداشت سطحی خودش از یک موضوع مهم میگه. منتها چرا اینو میگه؟ برای اینکه ما چهره قبول کنیم که بخشش به خاطر اون چهره منفی که از ایران در سطح بین المللی ساخته شده. خب ما باید مقابله با این چهره منفی کنیم، به جایی که فوش به کره جنوبی بدیم یا به امارات، بیام اول ببینیم چه شده که اینقدر چهره ما در سطح بین الملل منفی داره القا میشه و اینجوری ایرانو معرفی میکنن.
حالا سوال اصلا جای تعجب برای خود من نمینه، وقتی دولت 13 هم سیاستش رو سیاست همسایگی اعلام میکنه، اصلا چرا حالا در موقعی که ما سیاستمون رو همسایگی اعلام کردیم برخلاف دولت قبل که میگفتیم همه تخم مرغ شده تو سبد غرب، چرا در این شرایط با همسایگان حتی عراق که حالا نخست وزیر جدیدش هم میگفتیم خیلی نزدیک به ایرانه، چرا اینا؟ یعنی یه مخواه بگیم چقدرش به منظورم چقدر ما
اولا که این یه دروغ بزرگ بود که دولت 12 نمیدونم یا 11 غافل بود از راه همکاری با منطقه و همسایگان. اونو بذارید جای
بعدا تبلیغاتی، بله،
حوصله دفاع از اونا رو ندارم.
بله بله، نه
اما این چیزی که مهمه ما توجه کنیم، سیاست نزدیک شدن به همسایه ها جدا از سیاست منطقه‌ای نیست. و سیاست منطقه جدا از سیاست بین المللی نیست. شما درسته میتوانی اولویتت رو بگی، من اولویتم همکاری با کشورهای همسایه است، ولی نمیتونی اینو جدا کنی از سیاست های منطقه ای و نمیتونی جدا کنی از سیاست های بین المللی، یعنی اینا با هم مکمل همه. اما میتوانی اعلام کنی بله من اولویتم، یعنی اگه قرار شد تصمیم بگیرم اولویت به کدوم هست میگم کشورهای همسایه. ولی این تصور ذهنی که اینها جدا از همه و اینا تأثیر رو هم نداره و میتونه مستقل از هم باشه، این تصور باطله. بله با علی تمام، یعنی با در تعارض مسلم با همه نظریات روابط بین المللی که بنده اطلاع دارم ازش. حالا یعنی اینجوری بخوام بگم خدمت شما، سیاست همسایگی در کنار سیاست منطقه‌ای ایران معنا پیدا میکنه و در کنار سیاست بین‌المللی ایران، اما میتواند اولویت داشته باشه. یعنی ما در تصمیم گیری هامون اولویت رو بدیم به توسعه همکاری ها با کشور همسایه، اما این که فکر کنیم اینا جدا از مسائل منطقه و مسائل بین‌المللی اینجوری نیست. یعنی اصلا اینطور نیست که مثلا دیگران بگن که آقا ما به سیاست های منطقی شما کاری نداریم، به سیاست های بین‌المللی کارش نداریم، بیا دو نفری با هم دیگه روابط برقرار کنیم. اینجوری نیست متاسفانه تو روابط.
به عنوان نتیجه گیری پایینی شاید من از صحبت شما از یک طرف دیگه برداشت بکنم، این که اصلا اساسا این که ما می‌بینیم همسایگان ما دارن با ما الان اینطوری برخورد میکنن به دلیل همین پیوند بین جایگاه جهانی ایران منطقه‌ایش و همسایگیش، شاید چنین برداشتی رو کرده.
بله،
از جمهوری آذربایجان گرفته تا افغانستان و عراق.
بله، بله، بله. بله. و یکی از مشکلاتشون برداشت غلطی که از این تظاهرات و به اصطلاح ناآرامی‌ها در داخل دارن، یعنی اینم یک مزیت برای علت شده. اینو ما باید در نظر بگیریم، اونا این برداشتشون برآوردشون از این تحولاتی که شاهدش هستیم تظاهرات این هستش که ایران در موضع ضعف قرار داره و باید هر کسی در متاسفانه در روابط بین الملل در منطقه در وقتی ضعیف میشه همه بهش حمله میکنن. ضعیف کشی در سطح بین المللی باب هست، چون قدرت محور روابط بین المللی، زور محور روابط بین المللی، و هر کس ضعیف بشه یا ضعیف پنداشته بشه همه سعی میکنن بهش حمله بکنن.
درست.
و به یک سنگی میزنن.